أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ذات اقدس الله وجود مبارک رسول خود صلی الله علیه و سلم را به عنوانی که صاحب خلق عظیم است ستود و معرفی کرد. فرمود انک لعلا خلق عظیم، این را در سوره مبارکه ملک بیان. این انک لعلا خلق عظیم جزء عطایق صور است. در سوره نون والقلم آیه 4 این است که و انک لعلا خلق عظیم. این سوره از عطایق صور است، یعنی از سوره هایی است که در اوائل بعثت نازل شده است. هر گونه آیه دلالتی از هر آیه استفاده بشود که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم فاقد اون اخلاق عظیم بود محکوم است. نمی شود گفت که مثلا حضرت در اوائل امر فلون نقص اخلاقی را معاذ الله داشت بعد کم کم اصلاح شد یا خود را اصلاح کرد، زیرا در همون اوائل بعثت نازل شده است که انک لعلا خلق عظیم. جریان عبسه تولا و امثال ذلک هر کدام باید در جا خودش مشخص بشود که اینا شکدام ضمیرها به وجود مبارک پیغمبر بر نمیگرد. عظمت انسان را همون علم و عمل تشکیل میدهد. انسان وقتی کامل است که خوب بفهمد و خوب عمل کند. لذا کتابهایی هم که در این زمینه می نویسند بخشی مربوط به مسائل علمی و نظری برمیگردد، بخشی به مسائل عملی و اخلاقی. مرحوم سید مرتضی رضوان الله کتاب نوشته به عنوان جمل العلم و العمل. این جمل العلم ناظر به مسائل اعتقادی و اصول دین است، اون بخش عملش مربوط به فقه و امثال ذلک است که جمل العلم و العمل. شاگردانش یکی مرحوم شیخ طوسی، دیگری ابن براج، هر کدام به نوبه خود این کتاب را شرح کردن. یعنی اون جمل علم را شیخ طوسی شرح کرد و جمل عمل را ابن براج شرح کرد. و هر کسی به نوبه خود سعی کرد که در مسائل علمی و عملی چیزی جمع کند. ذات اقدس اله درباره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درباره مسائل علمی فرمود و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیم. این درباره علم. درباره اخلاق هم فرمود انک لعلا خلق عظیم. پس وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم عظیم العلم است هم عظیم الخلق. چون فرمود و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. در سوره نون والقلم فرمود انک لعلا خلق عظیم. پس او انسانی است عظیم العلم و عظیم الخلق. این اصل کلی عظمت علمی و عظمت اخلاقی رسول خدا صلی الله علیه و سلم در طول این آیات عدیده شرح شده است. هم مسائل علمی اون حضرت هم مسائل اخلاقی اون حضرت، که اون چه در باره مسائل علمی حضرت آمده است و منزله شرح و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما هست، و اون چه در باره فضائل اخلاقی اون حضرت نازل شده است و منزله شرح انک لعلا خلق عظیم قرار داره. مطلب بعدی آن است که اون چه که مربوط به آیه محل بحث از فضائل اخلاقی رسول خداست که فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قرآن کریم همه این ابعاد رو یکی پس از دیگری تحلیل کرد. فرمود حوادث بسیار سخت و سنگینی برای شما پیش آمد. یه وقت است یه حادثه جزئی است برای تقسیم یک ملک یا تقسیم یک مال، یه اختلافی می شود. خب اونجا ممکن است کسی گذشت کند، ما خلق عظیم نداشته باشه. یه وقتی مهمترین شخصیت علمی جهان اسلام در سختترین شرایط که نیاز به کمک دارد او را رها میکنه. حالا نه تنها چهرش آسیب میبیند، دندانش میشکند، صورتش زخمی میشود، عده‌ای هم مسلم میشود. اگر یه رهبر انسان کامل نبود، کون جامع نبود، معلم فرشته ها نبود، در این گونه از صحنه ها چه عکس العمل نشون میداد؟ بالاخره پرخاش میکرد، عصبانی میشد. در جریان جنگ هنین فامثال ذالکم و ثم ولیتم مدبری، در جریان احد این جور پیامبر به دنبال اینها را افتاده، استصعدون ولا تلوون على احد و الرسول يدعوكم في اخراكم، مرتب میفهمون من زنده ام، بیایید الی من رجع فله الجنه. هیچ کی گوش نداد. یه چند نفری اطراف حضرت بودن، ادی بعد از 3 روز آمدن، ادی زودتر آمدن. در این همچه شرایط سخت و تلخی چه توقع میرفت؟ اگر یک کسی دارای خلق عظیم نباشد با این سربازها چه میکند؟ چرت گله میکند، چرت تنبیه میکند، چرت عصبانی میشود. هیچ حضرت اظهار عصبانیت نکرد. حضرت به عنوان انسان کامل کون جامع در مسجد مدینه مشغول خوندن خطبه های نماز جمعه است، همه پا میشن میرن. همین که صدای طبل تجاری اون تاجران رو شنیدن، ازار او تجارتن او لهوان فزو الیها و ترکوک قائما، پیغمبر ایستاده است، همه این پاشتن رفتن. حالا ممکن است یک چند نفری مثل است امیر سلام الله علیه اونجا نشسته باشن، برن برای این که ببینن که چی آوردن، یه قدی ارزون تر بخنن، بعد بیان خطبه های نماز جمعه رو گوش بدن. خب اگر یک کسی خلق عظیم نمی داشت در برابر این صحنه چه برخوردی میکرد؟ کسی نقل نکرد که ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم برآشفته بشود، اعتراض بکند، تحقیر بکند، سرزنش بکند. اینها یه سلسله ملکات عادی نیست که مثلا حالا انسان در سخت‌ترین شرایط تنها بماند و بعد هم چیزی اعتراض نکند، یا برای ارزان خریدن بعضی از کالاها نماز جمعه رو ترک بکنن، خطبه ها رو ترک بکنن، خطیب رو در حال ایستاده رها بکنن، بعدم پیغمبر چیزی نگوید. این انک لعلا خلق عظیم، وقتی قدرت اقدس اله روی عظمت اخلاقی پیغمبر سه گذاشت، معلوم شد خیلی مسئله مهم است. حالا ها معلوم میشود که سخن از عبسه و تبرلا و امثال زاله، یقینا اون ضمیر عبسه پیغمبر بر نمیگردد، چون عبسه و تبرلا بعد از انک لعلا خلق عظیم نازل شده است. اینها کیان و چه اینجوره؟ این چه شرح صدری است؟ این انک لعلا خلق عظیم. حالا ذات مقدس رسول اکرم هم اون مسئله و ترکوک قائمم را میبیند، هم جریان فرار جنگ احد را. در جریان احد پیامبر به دنبال اونها راه افتاده، در جریان مسجد و تنها شدن حال خطبه، البته به دور اونها دنبال اونها راه نیفتاده که بفرمایید برگردید، اما در جریان احد خوندیم که فرمود استصعدون ولا تلوون على احد و الرسول يدعوكم في اخراكم، شما هم فرار کردید و گوش به حرف هیچ کس ندادید. خب از این حوادث وجود مبارکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم زیاد دیده است، در همه موارد با اون شرح صدر برخورد کرد. رضا ذات اقدس اله فرمود انک لعلا خلق عظیم. بعدم در مسائل علمی فرمود تو علم عظیم داری، چون کان فضل الله علیک عظیما، اما این رو از خود نداری. و علمک ما لم تکن تعلم، نه ما لا تعلم، یعنی خدا چیزی یادت داد که تو نبودی که از نزد خود بدانی با همه اون نبوغی که داری. این چیزی نیست که کسی با اندیشه و فکر دریابد یا با مطالعه و درس و بحث فراهم بکند. این چنون نیست. و علمک ما لم تعلم یا ما لا تعلم نیست، ما لم تکن تعلم است. این درباره علم. درباره اخلاق این آیه محل بحث است که فب ما رحمت من الله لنت لهم. تو اگر شدیدترین حالت را با شرح صدر پشت سر گذاشتی، این رحمت الهی، و اگر نبود اون رحمت الهی، تو اینطور نرم رفتار نبودی. فب ما رحمت من الله لنت لهم. اونگاه سایر آیات این خلق عظیم را شرح میدهد. در سوره مبارکه اعراف میفرماید به اینکه اینها میآیند حضور تو رو نگاه میکنن ولی تو رو نمیبینن. اهل نظرن نه اهل بصر. آیه 198 و 199 سوره اعراف فرمود به اینکه اینها و ان تدعوهم الی الهدى لا یسمعوا و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. اینا میان در مسجد، در مجلس تو، اینا اهل نظرن، اهل بصر نیستن، اینا اهل نگاهن، اهل دیدن نیستن. تو رو نگاه میکنن ولی تو رو نمیبینن. تو رو به عنوان یه مرد عرب که یکی از آحاد اونا هستی میبینن، نگاه میکنن، اما شخصیت حقیقیت، رسالتت را نمیبینن. و تراهم یعنی درون الیکه اما به هم لا یبصرون. مثل انسان ضعیف الباصری که در هنگام استحلال نگاه به آسمان می کند ولی ماه را نمی بیند. می گوید نظر تو الال قمره ولم اره اولم ابسرهو، نگاه کردم ولی ندیدم. خدا می فرماید اینا تو رو نگاه میکنن اما تو رو نمی بینن. با اینها چون رفتار کن؟ با اینها خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. این میشه شرح خلق عظیم. خب با بدان و بدندیشان از مسلمین چگونه رفتار کن؟ هجر کن، اما وهجرهم هجرا جمیلا. تا اونجا که امید برگشت هست هجرت هجر جمیل باشه. وهجرهم هجرا جمیلا. نسبت به مؤمنین یا اونها که امید برگشت اونها هست، نسبت به اونها مرزا را مشخص کرد، چه در سوره هجر و چه در سوره شعرا. در سوره هجر فرمود به این که آیه 89 سوره هجر لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواج منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. نسبت به مؤمنین خفض جناح کن. در بحث های سابق ملاحظه فرموده که خفض جناح دو قسم است. یه خفض جناح احترام و تذلل، مثل خفض جناحی که فرزند در برابر پدر و مادر دارد. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، که ذلولانه است گرچه ذلیلانه نیست. یه خفض جناحی است که ترحم است، جناحی که پیامبر نسبت به امت دارد. همون وقف جناح که دل مؤمنین، این خفض جناحی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت به مؤمنین دارد، غیر از خفض جناحی است که فرزند نسبت به پدر و مادر دارد. اینها همش در محور ایمان است. اون که مؤمن است، اون که اگر هم چهار گناه کرد امید برگشت هست، اون که با رحمت و لطف برمیگردد و مانند اون، که اگر این رحمت باشد او انفزاز و انشعاب و شکاف ندارد، و اگر این رحمت نباشد او انفزاز دارد و میرمد. پس محور رحمت در همین محدود است. برهان مسئله هم همین است که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حالا اگر کسی اهل انفزاز و رمیدن و شکاف و شقاق و نفاق است، با اینها چی؟ با اینها هم برابر خلق عظیم باید رفتار کرد. خلق عظیم آن است که انسان اشد داور الکفار رحمه و علال رحمه و بین هم باشد. لذا همین رسول خدا که صلی الله علیه و سلم نسبت به دارای خلق عظیم است و نسبت به مؤمنین رؤوف رحیم است که در پایان سوره توبه آمده و به المؤمن رؤوف رحیم، آیه 128 سوره توبه این بود که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمن رؤوف رحیم، بالمؤمنین رؤوف رحیم. همین وجود مبارک که دارای خلق عظیم است و بالمؤمنین رؤوف رحیم است و فما رحمت من الله لنت لهم هست، نسبت به کسانی که حجت خدا بر اینها بالغ شد و اینها اهل ایمان نبودند و اهل فرار و شقاق و نفاق بودند، نسبت به اینها هم فرماد بین که یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. فرمود تو نسبت به مؤمنین غلیظ القلب نیستی، ولی نسبت به کافران و منافقان غلیظ باش. واغلظ علیهم، قهرن مسئله لین بودن، نرم بودن با سهلنگار بودن و بی تفاوت بودن فرق میکند. زیرا ذات اقدس اله با رسولش فرمود نسبت به مؤمنین رؤوف رحیم باش، نسبت به کافر و منافق اهل گذشت نباش. یک کسی که سهلنگار است معصیت پیروان خود را توجیه میکند، تحمل میکند. در سوره مبارکه شعرا بین این دو بخش جمع کرد. در سایر سور هر کدام از آیات عهده‌دار یک مطلبند. بعضی از آیات عهده‌دار بیان رحمت نسبت به مؤمنینند، نظیر آیه پایانی سوره توبه، نظیر همین آیه محل بحث سوره آل عمران و ماننده، و بعضی ها عهده‌دار خشم و غضب و غلیظ القلب بودن نسبت به کافران است، نظیر همون آیه سوره هجر و ماننده آن که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم. بعضی از آیات این رحمت نسبت به وارسته ها و خشونت نسبت به تبهکاران را یک جا جمع کرد که مبادا تبهکار با مشاهده نرمش رهبر سوء استفاده کند. در سوره شعرا بین این دو مطلب یک جا جمع شده است. آیه 215 و 216 سوره شعرا این است که وقفز جناحک لمن تبعک من المؤمنین فعن اسوک فقل انی بری مما تعملون. اگر کسی معصیت کرد مبادا با سهلنگاری معصیت او را امضا کنی، علنا اعلان تبری کن، بگو من از این کار بیزارم. در جریان خالد که دست به اون گناه دراز کرد، وقتی جریان به وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسید، در حضور مردم آمد، دست به طرف آسمون برداشت، طوری که زیر دو بغل حضرت را مردم دیدند، دست را کاملا به طرف آسمون برداشت، عرض کرد اللهم انی ابرأ الیک مما فعله خالد. چون خدا فرمود اگر کسی معصیت کرد تو صریحا اعلان تبری کن، فعن اساوک فقول انی بری مما تعملو. اونگاه وجود مبارک است امیر صلوات الله و سلام علیه را خواست. بعد فرمود می روی در اون قبیله ستم دیده، همه قرامت های اونها را بررسی می کنی و از بیت المال می پردازی، حتی میلغت الکلاب، میلغ اون ظرفی که سگ در او ولوغ میکند آب میخورد، فرمود اونا را میلغه کلاب را قیمت میکنی و خسارت ها و غرامت هایی که خالد وارد کرده است میپردازی. این اعلان تبری از یک گناه و گناهکار و تدارک کردن و غرامت پرداختن برابر با اون خلق عظیم است. از اینکه لعلا خلق عظیم بودن یا فبما رحمت من الله لنت لهم بودن، معناش سهلنگار بودن یا گناه دوستان خود را توجیه کردن این چنین نیست. در سوره مبارکه هج که فرمود جاهد الكفار والمنافقین وغلظ علیهم در سوره تحریم همین معنا بازگو شده مجدد، یعنی آیه سوره 9 سوره تحریم این است که یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین وغلظ علیهم، اونها که رفتند و رفتنی بودند، اونها که چه تو غلیظ باشی چه نباشی اونها بر نمی گردن، نسبت به اونها غلیظ باش و مأواهم جهنم و بئس المصیر. در همون سوره توبه آیه 6 دارد که فرشتگان ما هم که مظهر رحمتن نسبت به اینها غلاظ شدادن. در باره جهنمی که جایگاه همین کفار و منافقین است این چنین آیه نازل شد: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد. خب اگر مؤمنین اشداء علی الکفارن، اگر وجود مبارک پیغمبر مأمور به غلیظ بودن نسبت به کافران و منافقان است، برای آن است که فرشتگان رحمت هم این چنین غلاظ شدادن. علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. بله، اگر چنون چه مؤمن نباشد که جهاد با اونهاست غلاظ شداد است، اما همین مؤمنی که گناه کرده است گناه او را هرگز با سکوت امضا نمی کند، هم اعلان تبری می کند هم اون خسارت ها و آثار وضعی را تأدیه می کند. اگر متابعت نکردند در ظرف گناه اعلام تبری می کند، وقتی توبه کردند خیلی متواضعانه رسول خدا صلی الله علیه و سلم به اونها برخورد میکنه. این چه نیست که خالدی که رفته اون کشتار رو به راه انداخته باز رسول خدا صلی الله علیه و سلم با او با خفض جناح سخن بگوید؟ اینطور که نیست. گناه بود، اما گناه نسبت به خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود، به حقوق اسلام و مسلمینی که زمامش به حضرت برمیگشت رجوع داشت. ولی خالد رفت بی گناهان را کشته، دیگران را از حوزه اسلامی کشته، کار بدی کرده، یا اونهایی که در تعهد اسلامی بودن کشته. خب پس وجود مبارک رسول خدا به عنوان انک لعلی خلق عظیم معرفی شد. خذ العفو امر بالعرف اعرض عن الجاهلین در بارو آمده، و اخفض جناحک للمؤمنین یا لمن تبعک من المؤمنین آمده، و احجرهم هجرا جمیلا آمده، ده ها حکم دیگر آمده. و معیار غلیظ بودن و لین بودن هم در بارش مشخص شده. اونگاه به مؤمنین دستور داد شد که ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. خاصیت تأسی حسن آن است که مؤمنین هم نسبت به دیگران لین باشند مادامی که اونا اهل گناه نیست، و اگر کسی اهل گناه بود اعلان تبری کنند و اعلام کنند که متبری هم، و نسبت به کافران و منافقان هم خیلی غلیظ باشند. مشابه همین دستور درباره مؤمنین آمده است که فرمود شما کاری بکنید که دشمن درباره شما غلظت و خشونت را احساس کند. ولی یجدو فیکم غلظتن، این ولی یجدو فیکم غلظتن را ذات اقدس اله نسبت به مؤمنین فرمود شما طرزی رفتار کنید که کافران درباره شما احساس خشونت و درشتی بکنند، هرگز ضعف به اونها نشون ندهید. ولی یجدو فیکم بله زدن.
گناهان
گناه اگر علنی نباشد مخفی باشد که پرده برداری روا نیست. گناه نسبت به شخص اگر باشد، یعنی شخصی خودش گناه بکند، اینجا کسی حق ندارد که پرده برداری کند، باید موعظه کند، برای او طلب مغفرت کند و مانند آن. اما اگر گناه نسبت به دیگری باشد، حق کسی یا حکم خدا زیر پا برود، اونجا جا برای عفو نیست. خب همین دو نحوی که خدا به پیامبرش دستور داد، همین دو نحو را هم به مؤمنین فرمود که ولیجدوا فیکم غلظتن، که در بعضی از آیات هست، و از طرفی هم نسبت به احکام الهی در سوره مبارکه نور آیه 2 اینچنین فرمود که فجردوا کل واحد منهما 100 جلده ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله. نسبت به یکدیگر رؤوف باشید، اما در حقوق شخصیتون، درباره دین خدا اینچنین نباشید که سهلنگار باشید. لا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله. خب در دین خدا اظهار سهلنگاری روا نیست، اما در مسائل شخصی و حقوق شخصی البته هر گونه سهلنگاری هم مجاز است. ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله. و وجود بحث امر معروف گذشت که البته از رقیق ترین مرحله تا غلیظ ترین مرحله، حالا غلیظ ترین مرحلهش به اذن دولت است یا فقط در اختیار حکومت اسلامی است که اون بحثش هم گذشت، اونا هم تأیید کننده همین مطلب است که معلوم می شود انسان نسبت به گناهکار نباید رؤوف و رحیم باشد، باید حد اقل نهی از منکر که انزجار قلبی است داشته باشد. پس فبما رحمت من الله لنت لهم، محورهاش مشخص شد. خب اما این که فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم، برو کنت فزن قلیز القلب لن فزو من حولک، یعنی یک انفزاز بجاست، یک انفزاز نابجا. انفزاز و انشقاق و شکاف و نابجا آن است که در اثر خشونت و خودسری زمامدار دامنگیر مردم بشود. اگر زمامدار خشن و خودسر بود، مردم فرار میکنن و شاید معذور هم باشد. اما یه انفزاز و انشعاب مذمومی است که در همون پایان سوره جمعه مشخص کرد، فمود به ازار او تجارت نو لحون انفز و الیها و ترکوک قائما. اونی انفزاز مذمومی است، با اینکه رسول خدا صلی الله علیه وسلم لین هست، نرم است، دارد موعظه می کند و خطبه نماز جمعه ایراد می کند، معذالک اینها فرار کردن و منفذ شدن، او را رها کردن. گلچه انفزاز از دین نبود اونجا، ولی باز معذالک با اینکه انفزاز از دین نبود، انفزاز از بعضی از احکام عملی دین بود، بازم قرآن اینها را مذمت کرده است. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت. چرا؟ خیلی ها را ذات اقدس اله نعمت داد، اونها به همون مقداری که داد شدند عمل نکردند، لذا خیلی از توفیقا گرفته شد. تنها جریان بعد دو علیهم نبع الذی آتیناه و آیاتنا فانسلخ منها و اتبعه الشیطان این چنین نیست، خیلی ها هم همینطورن. خیلی ها با داشتن بعضی از معلومات و بعضی از قدرت ها اون مقداری که می دانن، اون مقداری که می توانن عمل نمی کنن. و وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم، اون چرا که خدا به او داد به او عمل کرده است، لذا مجاز است که بگوید رب زدنی علما. هر کسی مجاز نیست که بگوید رب زدنی علما، البته راه برای این دعا بازه، اما به هر کسی اجازه ورود نمیدن. البته هر کسی میخواند رب زدنی علما و عملا و الحقنی به صالحین. خب این رب زدنی علما را کی میتواند بگوید؟ یعنی کی اجازه ورود دارد؟ دعای کی مستجاب است؟ اونی که برابر روایت مرحوم کلینی و غیر کلینی عمل کرده است. من عمل به ما علمه اوتی علم ما لم یعلم. این اصل کلیست. مرحوم کلینی نقل کرد، بزرگانم رو این خیلی صحه گذاشتن تو بحث‌های اخلاقی. یعنی اگر کسی 10 درجه سواد دارد، این به علمش واقعا احترام میذارد، عمل میکند، خب چیزی که نمیداند یاد میگیره، خیلی از چیزها رو یاد میگیره. من عمل به ما علمه اوتی علم ما لم یعلم. این شخص مستجاب و دعوه است، اجازه عبور دارد، میتواند بگوید رب زدنی علم. حالا اگر کسی اون مقداری که علم داشت سعی کرد او رو به رخ دیگران بکشد، یا تو سخنرانی ها بگه، یا تو نوشته ها بگه، یا تو درس ها بگه، فقط میخواد خودش نشون بده. همین که یه مطلبی رو یاد گرفته، درش میخواد یه مجلسی اون مسئله طرح بشه، همه عاجز باشن او طرح کنه، این یعنی معلوم شد درس میخونه برای اینکه خودش نشون بده. خب این هرچند بگه رب زدنی علما، این داش مستجاب نیست، زیرا اون حدیث معتبر دیگر جلوی رو میگیرد. اون حدیث معتبر و معروفی که باز مورد عنایت بزرگان اخلاق است این است که این مرحوم کلینی این رضوان الله نقل کرده، العلم مقرون بالعمل، العلم يحتف بالعمل. علم هاتف است، منادی است، به عمل میگه به دنبال من بیا، میگه بیا، هاتف است. العلم يهتف بالعمل فإن أجابه، اگر عمل اجابت کرد به دنبال علم راه افتاد، اینا میرند و میمونند. فإن أجابه که جواب محذوف است، و إلا ارتحل، علم به عمل میگه حالا که تو نیامدی خب منم نمیام. اینه که انسان خیلی ها میبینید بعضی مدتی بالاخره اون چه خوندن از یادشون میره، حالا یا به محیطی میرسن که هرچه خوندن از یادشون میره، یا به حالتی میرسن که هرچه خوندن از یادشون میره، بالاخره این سرمایه دستشون دست میره. علم از اون کرائم اخلاقی است، هر جا نمیمونه. العلم یهتف بالعمل فین اجابه، اگر عمل اجابت کرد به علم، احترام گذاشت، گفت آمدم، به دنبالش راه افتاد، خب هر دو میمونند و اضافه میشوند. و الا، یعنی اگر علم ندا کرد، هاتف غیبی بود، به عمل گفت بیا، عمل نیامد، ارتحل، علم میره. بهترین علم، علم درباره ذات اقدس اله، اوصاف الهی، حکم الهی، احکام الهی، دستورات الهی، سود و زیان، که چه به حال انسان نافع است، چه کار بکنه، این بهتری علم است. و علوم تجربی و مادی و ریاضی هم کاربردی دارد دیگر. اگر کسی علم کشاورزی آموخت، این عمل کرد برای تکاثر خود، نه برای کوثر نظام اسلامی، این علم دستش میره. کسی ریاضیدان بود، این هم عمل کرد برای تکاثر خودش، نه برای کوثر نظام اسلام، این هم دستش میره. همه علوم برکته. علمی که بتواند به انسانها خدمت کند نور دیگه، منتها درجاتش فرق میکنه. مهمترین علم، علم خداشناسی است، انبیا شناسی، فرشته شناسی، قیامت شناسی، که نور میده به آدم. در سایه اون علوم، همین علوم تجربی، علوم ریاضی، علوم مادی دیگر و ماننده آن، هر علمی که بشود از اون مشکل جامعه انسانی را برطرف کرد. اگر کسی به این علم عمل کرد، یعنی مشکل جامعه را حل کرد، نه با این علم مشکلی بر مشکلات جامعه افزود، این علم منشأ برکت است. اونگاه اگر عمل نکرد ارتحل، این علم می رود. پس همه مجاز نیستن بگویان رب زدنی علما. اون کسی که به علمش عمل کرده است او مطمئن باشد که مستجاب الدعوه است. وقتی گفت رب زدنی علما، یقینا ذات اقدس اله مزید نعمت دارد. بله، چون در قوس سعود، در قوس سعود اینا هرچه دارند از مرحله قبل بالاتر می روند، منتها فرقش آن است که دیگران از غیر می گیرند، اینا از خودشون می گیرند. نه، مثل ربی ادخلنی مدخل صد و اخرجنی مخرج صد. اونها علومشون همین وبال دیگه، دیدید این علمشون رو دیگه، محصول علمشون هم تو این جنگ ها دیدید دیگه. احدی در شرایط کنونی مثل نظام اسلامی درست نیندیشت به فکر این آوارگان و محرومان و پابرهنه ها باشه دیگه، دیدید دیگه. یعنی هیچ فکر انسان نمیتواند بکند که به خود اجازه بدهد اینا واقعا دار حقوق بشرن یا حامی محرومینن. این دیگه به مرعا و منظر همه انسان هاست دیگر، این آواره ها دیگر. خب پس فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت. البته این تکلیف هم است دیگر، اونجا که اگر هر کدام فی نفسه صالح باشن جامعه هم صالح خواهد بود، هر کدام فی نفسه دیگری رو تحمل بکند جامعه هم صالح خواهد شد. الان همین راه هایی که کل از ماها گفتن من عمل بما علم اوتی علم ما لا یعلم، همین است. کدام یکی از ما هاست که اگر بشینیم و بررسی کنیم بین خود و خدایمون نتونیم بین راه صحیح و هوا و حواس فرق بگذاریم؟ اگر بریم به سراغ تشخیص، تشخیصش سخت نیست. اگر نرفتیم به سراغ تشخیص، البته کار ممکن است بر انسان اشتباه بشود. از اصلاح فردی باید شروع بشه دیگه. همه ما موظفیم دیگه. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا قليل القلب لانفضوا من حولك. پس محور تولی و تبری حضرت مشخص شد، محور تولی و تبری امت حضرت هم مشخص شد. والحمدلله رب العالمین.